لا حول ولا قوة الا بالله العلي حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. با درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و با سلام و ادب به مردم بزرگ ایران و شما نمایندگان این مردم بزرگ، خواهران و برادران، ایران اسلامی قدرتمند است. قدرت ایران را باور کنید. مشارکت گسترده مردم در انتخابات و پذیرش رویکرد ریاست محترم جمهوری پیام روشنی برای جهان دارد. این پیام حاکی از عزم مردم بزرگ ایران برای تعامل عزتمند با جهان بدون ذره‌ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران و بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت است تا از این مسیر مصالح کشور و منافع نظام هم در جهت آرمانی و هم در جهت منافع ملی که از دیدگاه نظری منافع آرمانی و منافع ملی کشور را همراستا می دانم تأمین شود. در چند سال اخیر سلطه‌گران تحریم‌ها و فشارهای ناروایی را بر مردم عزیز ایران تحمیل کردند، ولی علارغم این فشارهای بی‌منطق مردم با هوشیاری و خودباوری و با تقویت انسجام ملی در انتخابات اخیر استقلال و عزت ایران عزیز را تضمین نمودند. احترام به مردم سالاری اسلامی و تبعیت از آراء مردم و احترام به حقوق و اراده آنها و رعایت ارزش‌های اسلامی و اصول اخلاقی می تواند الگویی از حکمرانی خوب و موفق در میان کشورهای اسلامی ارائه دهد. سخن حکیمانه و بلند مقام معظم رهبری مدظل له العالی که رأی مردم حق الناس است، بعد جدید و بی‌نظیری را بر مفاهیم مردم سالاری و حقوق بشر افزود و مسئولیت در برابر خالق قادر و بصیر علاوه بر پاسخگویی و شفافیت در برابر مردم را به ادبیات این حوزه مهم علوم انسانی اضافه کرد. این مفهوم واقعی و اصیل گفتمان انقلاب اسلامی است و این یادگار امام راحل قدس سره الشریف است که در ساختار معنایی جهان در حال گذار امروزی قدرت بی‌نظیر، خودساخته و غیر قابل انکاری را به جمهوری اسلامی در سطح منطقه و فراتر از آن داده است. ما باید این قدرت بی‌نظیر را باور کنیم. باید این قدرت بی‌نظیر را باور کنیم، نه در شعار، در عمل باور کنیم و با این خود باوری و اعتماد به نفس در صحنه روابط بین المللی حضور فعال، سازنده و تأثیرگذار داشته باشیم. ایران در منطقه‌ای که از گسترش افراطی‌گری و ناامنی و بی‌ثباتی رنج می‌برد، لنگرگاه ثبات، امنیت و آرامش خودجوش و نه متکی بر قدرت خارجی است. با این سرمایه عظیم اجتماعی، ایران و مردم سالاری دینی که ما منادی آن هستیم، نقش بی‌بدیلی در تقویت اعتدال و آرامش در منطقه ایفا خواهد کرد. مشارکت ایران در فرایندهای سیاسی در منطقه ای ناامن و در عین حال استراتژیک عاملی اساسی در جلوگیری از جنگ و خشونت و افراطی‌گری خواهد بود. قدرت و موقعیت سیاسی و استراتژیک ایران می تواند و می باید در خدمت پیشرفت همه جانبه و هدفمند و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه و معیشت مردم بزرگوار ایران که ولی نعمتان همه ما هستند قرار گیرد. نیروی انسانی متخصص و کارآمد، وسعت سرزمینی، منابع سرشار انرژی، ذخایر فراوان معدنی، راه‌های مواصلاتی، فناوری و علم و دانش، چشمانداز توسعه ایران و قدرت ایران را بیش از پیش درخشان می‌سازد. دولت تدبیر و امید همکاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود را با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی از موضع استغنا برای پیشرفت و بهبود وضعیت معیشت مردم به کار خواهد بست. دوستان عزیز، رویکرد اعتدال در سیاست خارجی دولت مبتنی است بر واقع بینی، خودباوری و خودآگاهی برای ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل به منظور ارتقای ظرفیت و توان ملی کشور و امنیت و توسعه آن. در این تعامل سازنده، من توی همین عرایضم به سوالاتی که برادران کردن دارم پاسخ میدم، ولی در یک قالب نظری، چون میخوام متوجه بشین من از کجا دارم صحبت میکنم. در این تعامل سازنده آرمان‌ها، منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی تفکیک ناپذیرند و اهداف اصلی و غیر قابل تفکیک ما به شمار می روند و مذاکره و رقابت همراه با تدبیر و پیگیری مستمر برنامه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل از ابزار لازم این سیاست است. تأکید میکنم اعتماد دو سویه است. اعتماد نمیتواند یک سویه باشد. جهان باید اعتماد مردم بزرگ ما را به خود کسب نماید. هدف سیاست خارجی دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور است، با زبانی متقاعد کننده و با رفتاری متین و حکمت آمیز و تدبیر. اعتدال برادران و خواهران، اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس. سیاست خارجی دولت اعتدال با اقتدار و آگاهی و به دور از حاشیه پردازی حقوق مسلم مردم ایران نه تنها در زمینه هسته‌ای بلکه در تمامی امور را پیگیری خواهد کرد و ذره ای از حقوق این ملت کوتاه نخواهد آمد و با ایجاد فرصت ها و کاهش تهدیدها دایره دوستی ها را در منطقه و جهان گسترش می دهد و با باور به توان خود آماده است تا دیگر کنشگران صحنه جهانی را ناگزیر سازد که روابط و رفتار خصومت آمیز خود را به روابط عادلانه و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل تبدیل نمایند. نمایندگان محترم، من طالب این مسئولیت نبودم. تلاش فراوانی کردم تا برادر بزرگوار جناب آقای دکتر روحانی را متقاعد سازم که این وظیفه را بر عهده این بنده کوچک قرار ندهند. در صورت رأی اعتماد شما، مسئولیت سنگین و خطیری بر عهده این بنده کوچک خداوند گذاشته خواهد شد که تنها تنها با اتکال خاضعانه به قدرت مطلق و لایزال حضرت حق و توسل به حبل متینش پیامبر اعظم صلوات الله علیه و علی آله الطیبین و صحبه المنتجبین و ائمه هدات مهدیین علیهم صلوات الله اجمعین قابل تحمل است. من به عنوان کارشناسی که تمام عمر خود را صرف آموختن، مطالعه، تحقیق، تدریس و اجرای سیاست خارجی و روابط بین الملل کرده ام، سنگینی این مسئولیت بزرگ را با تمام وجود در برابر ملت بزرگ ایران احساس می کنم. می دانم دوستان، می دانم که دستیابی به جایگاه درخور جمهوری اسلامی ایران حتما با مخالفت و چالش جدی روبرو خواهد بود، اما با تمام دشواری ها لحظه ای تردید نکردم که یاری خداوند برای ملت ایران نزدیک است. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. برادران و خواهران گرامی، مردم بزرگوار ایران، شرایط جهانی کنونی بسیار پیچیده است و جمهوری اسلامی ایران در منطقه حساس و پرخطر رسالتی مهم بر عهده دارد. سیاست استقلال طلبانه و رویکرد عزتمدارانه جمهوری اسلامی نقش بسیار برجسته‌ای در جهان به ایران عزیز داده است. برای ایفای چنین نقشی سیاست خارجی باید ملی، فراجناهی و بر اساس قانون اساسی تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری مدظ الله العالی باشد. من همواره در هر مسئولیتی که تا کنون در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی داشتم این اصل اساسی را نصب العین خود قرار دادم. افتخار دارم که در اجرای تدابیر تاریخی و داهیانه حضرت ایشان در جنگ تحمیلی، در بحران عراق، در بحران افغانستان، در پرونده هسته‌ای و در دیگر موضوعات مهم سیاست خارجی به لطف خداوند کوتاهی نکردم و همواره مورد مرحمت بزرگوارانه ایشان قرار داشتم. برادران و خواهران، سیاست خارجی عرصه منافع و امنیت ملی کشور است و نباید دستخوش سلیقه‌های جناحی شود. سیاست خارجی امری تخصصی است. من باندگرا نیستم. من دست هر کس که بتواند منافع ملی جمهوری اسلامی را به پیش ببرد میبوسم و از او طلب همکاری میکنم و این کار را در 25 سال سابقه مدیریتی در وزارت خارجه انجام دادم. من نه با اتوبوس که تا کنون بعد از 25 سال یک نفر را از اقوام و خیشان و دوستان وارد وزارت خارجه نکردم و با کارشناسان خدوم وزارت خارجه همواره کار کردم. دوستان، سیاست خارجی حیطه دوراندیشی، صبوری و قاطعیت است و باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه ساز به دور باشد. در حوزه سیاست خارجی باید عرصه اجرا و تحلیل را از یکدیگر تفکیک نمود. در قلمرو تحلیل، دوستان دقت بفرمایید، در قلمرو تحلیل من خود و همکارانم را موظف می‌دانم که همچون دیدبانی صادق زمینه‌های فرصت‌ساز یا تهدیدآفرین و اوضاع عینی منطقه و جهانی را به طور شفاف و کامل به مسئولین و در رأس آنها مقام معظم رهبری منتقل نمایم. ما در این مسئولیت با مدد از حضرت حق از تمامی توان حرفه‌ای و قدرت تحلیلی خود بهره خواهیم برد و آن را در کمال راستگویی و خیرخواهی عرضه خواهیم کرد و از جوسازی و ارعاب و انکار و اهمال واهمه‌ای نخواهیم داشت. اما در مرحله اجرا دستگاه دیپلماسی خود را موظف به اجرای تصمیماتی می‌داند که پس از طی مراحل تصمیم سازی توسط مراجع عالیه نظام ابلاغ می شود و در این عرصه ما تمام توان کارشناسی خود را بسیج خواهیم کرد تا این تصمیمات را چه موافق نظراتمان باشد و چه مخالف تحلیلمان باشد به بهترین نحو و برای رسیدن به بهترین نتیجه دنبال کنیم، چرا که دولت فقط باید یک سیاست خارجی داشته باشد. هیچ دولتی نمیتواند با بیش از یک سیاست خارجی کارش را در این دنیای پرآشوب به پیش برد و برای همین است که قانون اساسی سیاست خارجی را موضوع و حیطه مقام معظم رهبری قرار داده تا از دعواهای جناحی و درگیری‌های داخلی به دور باشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانند هر دولت دیگری که خواهان حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه متحول جهانی است، بر اساس یک رشته اهداف کلان که عموماً در تمامی شرایط ثابت و غیر قابل خدشه اند و همچنین یک رشته اهداف اجرایی و عملیاتی که در پرتو شرایط و تحولات منطقه‌ای و جهانی و ضرورت‌ها و نیازها و مصالح امنیت ملی تعیین می‌شوند شکل می‌گیرد. اهداف کلان سیاست خارجی در قانون اساسی رهنمودهای امام راحل که نسب العین همه ماست و مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به منظور پیشبرد آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب عظیم اسلامی مشخص شدند. بر اساس این اهداف کلان باید به تبیین هوشمندانه اهداف عملیاتی سیاست خارجی، شناخت دقیق شرایط جهانی، ترسیم جایگاه ایران در شرایط متحول فعلی و شناسایی واقع بینانه فرصت‌ها و چالش‌ها پرداخت. به طور خلاصه میتوان گفت که دوران فعلی در روابط بین الملل دوران انتقالی و گذار است که از حساس‌ترین، مخاطره‌آمیزترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ نظام بین الملل به حساب می آید. دوران‌های گذار در گذشته غالباً با جنگ همراه بودند، ولی دوران انتقالی کنونی علی‌رغم رقابت‌های سنگین و سهمناک بدون استفاده از اهرم نظامی رقابت‌ها شکل می‌گیرد. یکی از دوستان دقت بفرمایید، اینجا جاهاییه که جمهوری اسلامی میتونه قدرت خودش رو در دنیا تثبیت بکنه. یکی از پیچیده‌ترین دلایل این تحول در مفهوم قدرت است. گذر از تمرکز بر قدرت نظامی به سایر ابعاد نوظهور قدرت، اصالت یافتن مشخصه‌های فرهنگی، معنایی، هنجاری، گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معانی غیر نظامی مانند قدرت اقتصادی، قدرت علمی و فناوری، قدرت بازیگری، قدرت اجماع سازی از نمادهای مهم این تحول بوده است. به همین دلیل فضا برای کنشگرانی مانند جمهوری اسلامی به طرز بی‌سابقه‌ای باز شده است. نظریه‌های پایان تاریخ و برخورد تمدن‌ها در کنار تلاش‌های سیاسی برای تشدید اسلام حراسی و ایران ستیزی نشانگر نگرانی از همین قدرت جمهوری اسلامی ایران است و ما باید اگر میخواهیم در حوزه هایی که رقبای ما از آن نگرانی دارند پیش برویم، باید بر همین ابعاد قدرت جمهوری اسلامی تأکید کنیم و دیپلماسی کشور را در خدمت آن قرار دهیم.
آقای دکتر ظریف جنبنی میفرمایید؟ یا
بابا گفتم نیم ساعت.
نیم ساعت
بفرمایید. استقلال و عدم وابستگی ایران در سیاست خارجی، امکان حضور ایران را در صحنه بین المللی بدون دشواری و ملاحظات معمول سایر بازیگران فراهم کرده است. پیام جهانی مردم سالاری دینی، رسالت تعریف شده در قانون اساسی، هویتی تأثیرگذار از ایران ساخته است. دوستانی که میگفتن من میخوام عقب نشینی کنم، که امکان ارتقای حضور و نفوذ ایران بسیار فراتر از یک قدرت میانی و منطقه‌ای را فراهم کرده است. ترکیب خودباوری و پیام جهانی و توانمندی فرهنگی به ایران توانمندی تأثیرگذاری بسیار فراتر از نقش یک قدرت میانی در صحنه جهانی داده است. نقش فزاینده اسلام در تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر واقعیتی آشکار و تردیدناپذیر است. بیداری اسلامی و تحول خواهی در کشورهای اسلامی اینک با چالش افراط و سکولاریسم مواجه شده است. تهجرگرایی و خشونت ورزی و ستیزهای فرقه‌ای از یک سو و مادیگری و دین ستیزی و خودباختگی از سوی دیگر سبب شده است تا شکاف‌های اجتماعی عمیق شود و فرایندهای مدنی آسیب ببیند و تهدید و بی‌ثباتی گسترش یابد. بر این اساس تبیین الگوی بومی مردم سالاری دینی فرصت مناسبی برای تبیین و ارائه عملی اعتدال به عنوان تجلی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی به ویژه در سایه انتخابات اخیر فراهم شده است. البته در کنار این فرصت‌ها چالش‌های جدی و فراوانی در برابر کشور و نظام قرار دارد که می‌باید با برنامه‌ریزی و هوشیاری از آنها عبور کنیم و نقش کشور را در نظام جهانی در دوره انتقالی تثبیت نماییم، که این چالش‌ها را من در برنامه مفصلی که به خدمت شما ارائه کرده‌ام بیان کردم و فرصت‌ها را برشمردم و برنامه‌ها را عنوان کردم. تقاضا می‌کنم این برنامه را بخوانید. دوستانی که عنایت کردند و فرمایشاتی کردند، که اتفاقاً از دوستانی که امروز صحبت کردند چه موافق و چه مخالف تشکر می‌کنم، من تقاضا می‌کنم یک نگاهی به این برنامه داشته باشم. لذا من دوستان امروز رو به خواندن برنامه تشویق می‌کنم. اما محبت‌هایی در فرمایشات دیروز به بنده شد که من اجازه می‌خوام به یکی دو تاش جواب بدم. یکی از این نمایندگان فرمودند، من نقل قول میکنم، در این میان آقای ظریف یک استثناست که 100% غربی فکر میکنند و در آمریکا تحصیل کرده، و اجازه بدهید بگویم پایان نامه فوق لیسانس و دکترای خود را با چه کسی گذرانده است. نمیدونم چرا نفرمودن، اما اجازه بدین من بگم. به زندگی نامه من اگه مراجعه بکنید، ایشون هم اگه مراجعه میکردن میدیدن که من فوق لیسانس هم رو در دانشگاهی در غرب آمریکا و دکترامو 7 سال بعد در دانشگاهی در مرکز آمریکا گرفتم. 2000 کیلومتر فاصله این دوتا دانشگاه، چطور یه استاد میتونه استاد راهنمای من در هر دوی اینها باشه؟ استادای راهنما مشخصن، در هر کدوم استادای راهنمای متفاوت دارن. افتخار دارم که هر دو رساله رو در مورد مسائل مورد نیاز ایران نوشتم. اولی رو در مورد تحریم‌های بین‌المللی نوشتم، دومی رو در مورد تجاوز و دفاع نوشتم. همون رساله‌ای که برای نوشتن مقاله‌ای که جناب آقای سبحانی‌نیا بهش اشاره کردن در مورد مسئولیت عراق در جنگ تحمیلی، که از افتخارات بزرگ زندگی منه که توانستم با تلاش هم علمی و هم سیاسی و هم میدانی مسئولیت عراق در جنگ تحمیلی رو از دبیرکل بگیرم. البته من میدونم ایشون به کی دارن اشاره میکنن، اما اطلاعات غلط بهشون دادن. اون آقایی که ایشون دارن بهش اشاره میکنن هیچ وقت معلم من نبوده. اما شما رو به خدا آیا بده که که یک سیاس کهنکار 80 ساله به یک فرزند 40 خورده ای ساله این انقلاب بگه دشمن قابل احترام؟ چی میخواستید بگه که شما رو خوش بیاد؟ همچنین نمیدانم این نماینده محترم با من چند ثانیه هش رو نش داشتند و یا از کدام نوشته رفتار و یا سابقه سیاسی و یا اعتقادی و خانوادگی بنده به این نتیجه رسیدن که نه 80% نه 90% 100% غربی فکر میکنم. چه بگویم؟ ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. برادر عزیز، خواهران گرامی، برادر دیگری در کمیسیون سوالی رو مطرح فرمودن، نشستن پاسخ منو گوش کنن، دوباره همون سوال رو با عباراتی یه خورده حق به جانب در صحن علنی مجلس مطرح کردن. به ایشان هم همان آیه شریفه را یادآور می شوم و با پوزش از ملت بزرگ ایران که وقت و خانه شریف آنها را برای چنین موضوعاتی مصرف می کنم عرض می کنم که در سال 1392 بنده حتی یک لحظه از ایران خارج نشدم. نیمه اول نوروز امسال را در تهران و شمال و نیمه دوم نوروز را در کنار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علیه آلاف التحیت و الثنا به وظیفه پر افتخار ویلچر، رانندگی ویلچر مادر بزرگم مشغول بودم. به ایشان عرض میکنم که گرچه دولت نهم علارغم نظر بزرگان نظام بنده را در 47 سالگی خانه نشین کرد و علارغم این که حتی تدریس کتاب درسی نوشته شده توسط خودم را به دانشجویانم می سپارند و نه به خودم و علارغم این که از چندین دانشگاه معتبر پیشنهاد تدریس دارم، اما با کمال افتخار بیان می کنم که در 6 سال گذشته از ایران فقط در ایران ماندم و یک لحظه هم فکر خروج از ایران را نداشتم. دوستان راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال می کنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودند و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام را انجام دادم. راحت تر بودم که عافیت طلبی می کردم و در خانه می نشستم و این کار را انجام نمی دادم، اما افتخار می کنم که بر اساس نظرات بزرگان نظام و با نظر آنها و با اجازه آنها این کار را انجام دادم. نفرمودن که چرا رسانه‌های صهیونیستی به من حمله می‌کنند. اما آیا این که دشمنان به توانمندی یک فرزند کوچک شما اذعان و اعتراف بکنند بد است؟ فقط برای روشن شدن ذهن شما یه مثال می‌زنم. به دنبال تصویب اولین قطعنامه ظالمانه شورای امنیت علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به لطف خدا و به یاری امام زمان ارواحنا فداه، سخنرانی مستدلی را در اثبات حقانیت کشور به شکلی در شورای امنیت ارائه دادم که سفیر انگلیس در جلسه فردای سفارتش به همکارانش گفت که ما این سخنرانی رو باید در کلاس‌های دیپلماسی برای دیپلمات‌های انگلیسی تدریس کنیم تا بفهمن چطور باید از منافع ملیشون دفاع کنن.
یه 2 دقیقه وقت برای آقای رئیس جمهور بذاریم.
همان سخنرانی وقتی به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند، نقل قول میکنم، به وزارت خارجه بگویید که از طرف من به آقای ظریف گفته شود خسته نباشید، بسیار خوب و قوی تهیه کرده اید، متشکرم و انشاءالله موفق باشید. نمیدانم برخی از دوستان ما چرا تلاش میکنند شرایط را وارونه جلوه دهند. ریاست محترم مجلس، دوستان، نمایندگان عزیز، البته بگویم که من تردید ندارم که اون چه به دست آوردم لطف خدا بوده است و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، مطلقان آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. شرایط منطقه‌ای خطیر و لزوم مواجهه ملی و جدی با آن ایجاب می نماید که فهم مشترکی از این وضعیت حساس داشته باشیم. این جانب برای تعامل مستمر با مجلس در صورتی که به بنده رأی اعتماد بدهید و سایر دستگاه‌های زیرب برای تولید این فهم مشترک آمادگی دارم و از ظرفیت مجلس در دیپلماسی هدفمند پارلمانی استفاده می کنم. در این صورت حتما با صداقت با شما برخورد خواهم کرد و ما توفیقی الا بالله، علیه توکل و علیه انیب. السلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر ظریف می